راهنمایی. عزیزان صدای منو دارین؟ دوستان عزیز حاضر در جلسه صدای من هست؟
آن دکتر عزیز سلام، عصرتون بخیر. بله صدای شما رو داریم، بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. خب عرض ارادت و تبریک دارم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه، دوستان عزیز، مادران گرامی، سرکار خانم جلالی و تیم و همکارانشون. تبریک عرض میکنم میلاد خجسته کریم آل الله حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان، و انشاءالله روزی ما بشه که بر سر خان عظیم این امام هم انشاءالله قرار بگیریم و مشمول دعاهاشون باشیم. خب تو بحث مهارت‌های زندگی بحث مدیریت استرس رو داشتیم. تو بحث مدیریت استرس تقریبا اسلاید ها رو من بیاد اجازه بدید اسلاید ها رو تقریبا تا 20-20 خورده ای شماره پیش رفتیم. این نمیدونم چون نمیاد خانم جلالی‌زاده. بارگذاری شده دیگه، درسته؟
خانم دکتر بارگذاری شده. الان من صفحه 20 رو برای شما آوردم. شخصیت نوع بی رو الان داریم.
خب روی صفحه من سفیده، یه چیزی نداره، نمیدونم چرا.
روی تبلت یا لپتاپ؟
نه لپتاپ هم تنو باز نشده. تبلت هم سرفیسه، یعنی ویندوز داره. منطقه هر کاری صفحه باز شده، منطقه هیچی توش نشون نمیده، نمیدونم چرا.
خب میخوام بگیم من صفحه براتون جابجا کنم، حالا هر شکلی باز شما باز ببینیم دیگه.
دسترسی هم رو فعال کنید، نمیدونم.
بله.
همیشه تا همینو میزدم شما میوین اینو گرفتن نقشه ارائه کننده رو میزدم. الان اومده اسلاید 23 مثلا هست ولی سفیده، هیچی نشون نمیده.
ولی بر ما داره نمایش داده میشه خانم دکتر.
ما در نظر من پیدا کرده
خانم جوادی هم فهمدن که برای ما هم سفیده، ولی حالا اجازه بدید من یه سری دیگه مجدد بارگذاری کنم خانم دکتر.
خدا خیرتون بده. آره فکر میکنم برای ماها تا الان دوستانم دارم میگن شاید در اونها هم مشکل هست. حالا من صفحه اسلاید نوشته اسلاید 23 ولی کاملا سفیده.
بله چشم، من مجددم پاک میکنم و بارگذاری میکنم برد.
لطف میکنه. خب حالا تو این فاصله اگر عزیزان سوالی از جلسه پیش هست من در خدمتتون هستم. بفرمایید. خب رضوانی میگه که اومد ولی برای من هنوز هیچی نیومد. داره به روی اسلاید 23 ولی الان اومد. اسلاید قبلی خب درست شد. خب دوستان یادتون هست که جلسه پیش تا کجا گفتیم؟ من یادمه که این اسلاید رو گفتیم برای راهبردهای رفتاری کنترل و استرس، گفتیم که یه مقدار راجع به ورزش‌های حواسی توضیح دادیم. همون تمرین آرامسازی و ریلکسیشن یه مقدار توضیح دادیم. گفتیم یکی از بازکارهایی که میتونیم بکنیم برای کنترل استرس نوشتن خاطرات، تنفس عمیق، نوع تنفس عمیق یا گفتیم که بهتر بگیم تنفس شکمی رو توضیح دادیم به چه شکلی باید انجام بدیم. دوستان کسانی هستن که این برنامه ها رو یه مقدار برای خودشون انجام داده باشن که ببینیم که چقدر تأثیر گرفتن یا نه. بله. خب ببینید، روش های کوتاه مدت کنترل استرس یه مقدار این رو هم باز فکر میکنم توضیح دادم که گفتیم خودآگاهی هیجانی. خودآگاهی هیجانی اون چیزی هستش که گفتیم که ما یه مقدار باید تمرکز کنیم اون هیجانی که اون زمان اومده سراغ ما. آیا هیجان خشمه؟ باید فوکوس و تمرکز کنیم روش و بریم ریشش رو پیدا بکنیم. خودآگاهی هیجانی گفتیم اون چیزی هستش که ما خانم شجاع‌الدینی فرمودین که یک بار اسلایت ها رو از اول ورق بزنید بتونیم عکس بگیریم. خانم شجاع‌الدینی اگر که اشکال نداره من آخر ساعت این کار رو بکنم، اشکال نداره؟ یعنی توی اختلالی اگر ایجاد نمیشه تو جزوه شما من آخر سر این کار رو بکنم. گفتیم که تو بحث خودآگاهی هیجانی اون بخشی بود که هر هیجانی رو اول گفتیم چند تا حرکت باید داشته باشیم. با شماره یک هیجانت رو بشناس، دو علت هیجانت رو پیدا بکن، سه تو رفعش تلاش بکن. یعنی این حرکاتی که قدم به قدم ما روی اون نوع هیجانمون باید داشته باشیم برای کنترل استرس. خب انشالله خانم شجاع‌الدینی آخر سر یادآوری بفرمایید، من سریع اسلایت ها رو برای شما نمایش میدم بتونید اسکرین بگیرید، بتونید عکس بگیرید. خب خانم جواهری گفتی تنفس رو خیلی تمرین کردین، خب چقدر خوب بود آیا واقعا براتون؟ چون واقعا تنفس همونهاییه که تنفس عمیق هر چقدر که انجام بدین اثرش رو خیلی سریع میبینید، مثل خوردن آب و تصفیه سلولای بدن تقریبا مثل همون کار رو تنفس عمیق میکنه. گفتیم که
همین سرمنده آسخایی میکنم و به این صحبتتون نوازتون قبول ایرتون هم مبارک.
متشکرم
خانم دکتر. من ترک موقعیت رو انجام دادم که خیلی خوب بود. من حالا پسرم حالا سن نوجوان دوران بلوغش یه گاهی وقتی یه خورده حالا تنش داره و مثلا حالا سری موضوعی خیلی یا خیلی مثلا حیرت یه حرفی رو میگیره که واقعا من خیلی خسته میشم، یا یعنی اینکه مثلا یه موضوع خیلی بهش مثلا گیر میده، بعض وقتا مثلا حالا میشد که حالا هی باش بحث میکردم، ولی این چیزایی که حالا راهکاری که شما گفتید مثلا خیلی بهش مثلا استرس میگیره، یعنی یه جوری اصلا واقعا منو دچار استرس میکرد از داراش. اون موقعیت رو اون لحظه اونجا کم این انجام دارم، مثلا همین گفتن عبارت ایس یه لحظه مثلا به خودم چیز کردم که ساکت مثلا سکوت کردم در واقع. این دو تا کار انجام دادم، بعد یکم تلقین برخی جملات. این سه تا موردش رو من انجام دادم حالا تو این یک هفته، ولی واقعا خیلی نتیجه گرفتم.
خب الحمدلله. یعنی اون تجربه
داشتم
بود. خب به امید خدا انشالله که حالا تک تک این روش ها به دردتون بخوره. خب یکی هم ببینید جانم
بگم برای من
یکی دیگه هم که گفتیم که گفتن عبارت ایست، یعنی یه جایی خودمون وقتی داریم توی حالت هیجانی قرار گرفتیم و اون حالت هیجانی داره رو ما تسلط پیدا میکنه، همین تلقین ایست با گفتن عبارت که خودمون به خودمون یه جورایی این مسئله رو دادیم و شمردن اعداد خیلی کمک میکنه تو زمانهای استرس. ببینید یه وقتایی شما حتی اگر بخواید تست کنید میزان موضوعی که شما رو به استرس میندازه، به عنوان مثلا از صبح تا شب یه موضوعی میخواییم ببینید این موضوع چقدر شما رو ذهنتون رو مشغول کرده و استرس ایجاد میکنه تو شما، یعنی مرورش و ریویوی که تو ذهنتون دارین، اینو با یک کار میتونید خیلی خوب تحت کنترلش در بیارید. به عنوان مثال از صبح تا شب مثلا یه موضوع ذهن شما رو درگیر کرده، منتها خب این مدام که نیستش که این فکر میاد تو ذهن شما، بعد شما میرید مشغول یه کاری میشید، از ذهن شما میره دوباره میاد. مثلا تو ذهنتون هر سری که اومد یه عدد بهش بدید، مثلا بگید 2. خب بعد از هر سری که این اومد تو ذهن شما بگید 2 و اونو و تو ذهن زنید یه جا یادداشت کنید. وقت صبح تا شب آمار بگیرید، مثلا میبینید صبح تا شب 20 بار گفتید 2، یعنی 20 بار به اون موضوعی که برای شما استرس ایجاد میکرده فکر کردید. این عدد گذاری یعنی یه نوع کد گذاری کردن از این جهت خوبه که حواس شما رو جمع میکنه. برای چون ما میخواییم مدیریت بکنیم یا اون بالا که گفتیم بحث خودآگاهی، یعنی در واقع ما نیاز داریم که اون عامل خانم خزایی گفتن صدا قطعه، بقیه دوستان صدا دارن، خانم خزایی حتی یک نفرم صدا داشته باشه، عزیز جان شما باید ظاهرن دستگاهتون رو اگر با گوشی هستید قطع دو مرتبه ورود و خروج داشته باشید، اگر با دستگاه به هر حال چون من اینترنت هم کامله الحمدلله، ولی شما به نظرم باید یه تلاش دیگه بکنید. درست شد. خب
سلام
استاد. سلام عزیزم.
استاد من این تنفس رو خیلی انجام دادم تو هفته، خیلی نتیجه داد. خیلی نتیجه خوبی گرفتم. یه هفته پرتنشی هم داشتم، ولی تا اون استرس رو به هم درسون داد سریع هم تنفس ها رو انجام دادم. خیلی خوب بود. یه آرامشی انگار وجودم می اومد. حالم خوب
بود. خدا رو شکر. ببینید اون حالا به لحاظ فیزیولوژیک اون تنفس رو شما خیلی تاثیر داره. ولی این مواردی دیگه مثل خودآگاهی، مثل همین شمردن اعداد، اینا به لحاظ روانی خیلی آرومتون میکنه. یعنی
آره اصلا چه مادن اعدادارم امتحان کردم، اینا خیلی خوب.
بله اینا یه پکیجه. اگه سعی کنید مثلا یعنی به صورت وقتی تمرین و ممارست داشته باشید، دقیقاً مثل یه رفتار میشه که به محض اینکه مثلا شما وارد این پروسه هیجانی میشید سریع برید سراغ اینا، یعنی از تنفس عمیق شروع کنید. هر کدوم که زودتر اومد تو ذهنتون سعی کنید اون رو انجام بدید. بعد اون وقت تو دراز مدت شما میبینید که این مهارت این شد به صورت عادت برای شما. بعد اون وقت از اطرافیانتون بپرسید متوجه میشن که شما چقدر نسبت به هیجاناتتون تونستید کنترل داشته باشید. یعنی در واقع تونستید که رو ذهنتون کنترل داشته باشید.
دستتون درد.
خواهش میکنم. خانم قربانی فرمودی خودآگاهی. خانم قربانی جان ببینید خودآگاهی همونطور که از اسمش پیداست، ما روی اون هیجان تمرکز میکنیم. این که من الان ببینم مثلا الان دچار استرس شدم، خب بعد این استرسم رو بلا فاصله برگردم یادتونه مواردی که تو خودآگاهی گفتیم، اینجا من الان باید هیجانم رو بشناسم. آیا هیجانم خشمه؟ هیجانم عصبانیته؟ هیجانم ترسه؟ هیجانم ببینید یکی از ایناست. موارد استرس رو گفتیم دیگه، گفتیم یکی از هیجانات تو این هیجانات پایه. آیا هیجانم هیجان غمه؟ من خودآگاهی پیدا کنم یعنی یکی از اینا. باید ببینم الان این دلشوره‌ای که دارم، دلشوره من مال چیه؟ میترسم. دلشوره من مال چیه؟ استراب دارم. اینو باید بشناسم. وقتی شناختم حالا میرم سراغ کدهایی که ورودی داشته. مثلا من الان میترسم، خب گفتیم که مثلا از یک شرایط، از یک موقعیتی من میترسم، باید دارم روی اون شرایط کار بکنم. ببینید مثلا توی خونه مثلا یه حالت استرابی من درس داده، این ریشش ترسه. میتونم مثلا همونقدر که درها رو قفل کردم، کلید پشت در رو مثلا پیچوندم، یه حالت سیف و امنی ایجاد کردم. بعد یعنی تمام اون آنالیز میکنم ورودی های ذهنم رو که این دقیقا این دلیل این هیجانی که الان برام ایجاد شده چیه. به این میگیم اون خودآگاهی هیجانی، که یک هیجان رو بشناس، دو علت رو بشناس، بعد شروع میکنیم برای رفع علت تلاش کردن. اگر با سوال هست بیشتر توضیحش بدن. خب گفتیم دیگه خواندن یه بیت یا یک جمله، ترک موقعیت، خوردن یک لیوان آب خنک، به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند یا یک بیت شعر خوشایند، که اینو تقریبا جلسه پیش گفتم ولی واقعا نیاز داشت که امروز این رو من کامل کنم. تو مرحله بعدی برای یعنی مبسوط، اگر ما می‌خوایم راهکارهای دراز مدت و برای کنترل استرس، در وهله اول ما میایم کارامون رو اولویت بندی میکنیم. یعنی کارهایی که احساس میکنیم که ضروری نیستن. ضروری نیستن یعنی در واقع زمان نداره. یعنی در واقع کارهای ضروری رو مثلا الان یه چیزی من گذاشتم روی گاز، ضرورت داره که من بالا سر این باشم، چون اگه بالا سرش نباشم برنج این دفعه مثلا میره و میره، یا مثلا کتری آبش تمام میشه، یا غذای سرخ کردنی میسوزه. این در واقع اینجا هستش که من میام به ترتیب اهمیت کارها اونها رو چکار میکنم، اولویت بندی میکنم. و یک زمانی برنامه من خیلی شلوغه، میام اون برنامه هایی که باعث استرس من شده و خیلی اولویت خاصی داره که مثلا من امروز حتما انجامش بدم، روش فکر میکنم، ببینم نه من این برنامه رو میتونم به جای بانک میخوام برم. مثلا من امروز مثلا بانک میخواستم برم، کار بیرون داشتم، مثلا بعد سر ساعت 3 اینجا تدریسم رو داشتم، از بیرون اومدم مثلا بعد کارامو انجام میدادم، بعد نگاه کردم خیلی فشرده است. بعد دیدم که خب من مثلا کار بانک رو میتونم مثلا فردا اول وقتم انجام بدم، خیلی تو نتیجه برام فرقی نمیکنه امروز بعد از ظهر یا فردا صبح. خب من اینو حذف میکنم از کارهای امروزم. یعنی یه مقدار اگر من استرس داشته باشم، استرس من رو چیکار میکنه؟ پایین میاره. بعد دیدین یه وقتایی کارهای نیمه تموم دارید، وقت نمیگیره ها، ولی چون انجامش ندادین فکر شما رو مشغول میکنه. به خاطر همین سعی کنید که کارهای نیمه تمامتون رو تمام کنید. مثلا من خودم هفته پیش 3-4 تحقیق داشتم، مثلا 3-4 تحقیقی که شاید من از قبل از سال اینا رو باید انجام میدادم، منتها فرصت داشت و من تمام عید و شاید فرصت داشتم انجام ندادم. ولی یه روز که تعطیل شدم، اون روز تعطیل بود، خب نشستم اتفاقا فقط وقتم گذاشتم برای این و انجام شد. دیدم چقدر راحت شدم با اینکه اصلا خیلی وقت نگیره، ولی همقدر که نشستم سرش و انجامش دادم فکرش منو آزارم میداد. همقدر که انجام نداده، خیلی کارا رو انجام نداده بودم به خاطر اینکه این کارهای تحقیقیمو انجام بدم، ولی باز اینها رو هم موفق نشدم و خود همین یه استرسی برای من درست کرده بود. ولی وقتی تمومش کردم خب خیلی راحت شدم. و آروم آروم میبینید که شما این رفتار به زندگیتون هم نظم میده. تو برنامه بعدی گفتیم که اگه نمیدونم، به نظرم اینو گفتم اینجا بوده، شاید کلاس دیگه بوده، یه جای دیگه بوده، این که حمایت خانواده و دوستان باعث میشه که تحمل شرایط استرزا برای اون طرف کمکش بکنه که با اون موضوع کنار بیاد. شما مثلا دیدیم که مثلا کسی که یه عزیزی رو دست میده، خب به هر حال شرایط فوق‌العاده استرس‌زاست. چقدر ما سفارش دادیم که همه میرن سراغش، مثلا تسکینش میدن، سعی میکنن تا چند روز کنارش بمونن تا شرایط براش هموار بشه و بتونه شرایط رو کنترل کنه، یعنی شرایط رو برای خود شرایط قابل کنترلی در بیاره. یا مثلا مادر بزرگ مثلا نوه مریض شده، مثلا مادر بزرگ اون روز مثلا این بچه اول تجربه خاصی نداره، مثلا میره پلوی دخترش میمونه یا میره پلوی عروسش میمونه که مثلا حالا این بچه واکسن زده، شرایط مثلا استرس داره، تجربه کافی وجود نداره، ولی بودن بزرگتر خب مسئله رو خیلی قابل تحمل تر میکنه. سوالی که خانم نیکروی عزیز دارن، تو شمردن اعداد، ببینید تو شمردن دو تا تکنیک داریم، یعنی امروز من گفتم، یکی این که به طور معمول من شروع میکنم اعداد رو شمردن، حالا یا مثلا اعداد رو شروع میکنم زوج و فرد شمردن، یا شروع میکنم مثلا پنج تا پنج تا شمردن، مثلا صفر، پنج، مثلا ده، پونزده، بیست، همینقدر که شما تمرکز میکنید که پنج تا پنج تا اعداد رو بشمارید برین جلو، خود همین برای شما ایجاد تمرکز، چون دائما داره حواستون جمع سر این که این اعداد رو چجوری بشمارید. یکی اینه، یکی هم این که گفتیم که اگر یه موضوعی ذهن شما رو مشغول کرده و دائم داره تو ذهن شما چرخ میزنه، برای اینکه بتونید خوب کنترلش کنید یه کدی بهش بدید، مثلا بدین یک، بدین دو، و از صبح تا شب هر بار که این اومد تو ذهن شما، شما سعی کنید این عدد رو همون جوری تکرار کنید. مثلا من یه موضوع، مثلا یکی با هم یه بحثی باهاش داشتم، ذهنم رو مشغول کرده، از صبح هر بار که اومد تو ذهنم مثلا میگم دو، یا میگم سه، دوباره میگم سه، دوباره تا یاد اومد میاد. ببینید اینجا همین عدد سه به عنوان یه کد شما رو وادار میکنه دیگه به اون مسئله فکر نکنید، یعنی همینقدر که میاد تو ذهنتون شما میگید یعنی من حواسم هست، میخوام ذهنم رو کنترل کنم و این رو بذارم کنار و بهش فکر نکنم. اینم یعنی متد دومه برای این مسئله که شما کدگذاری بکنید و با کدگذاری شما میتونید این بحث موضوعاتی که ذهن شما رو مشغول میکنه و ایجاد استرس میکنه رو تقریبا قابل کنترل میکنه برای شما. یه راه دیگه این که گفتیم خواب کافی و خوب. ببینید روزانه واقعا آدم باید حداقل 8 ساعت خواب کافی و مفید داشته باشه. خواب کافی و مفید نه این که من اینجا خوابیدم، تلویزیون روشنه، چراغ بارستان روشنه، بچه ها دارن مثلا بازی میکنن، ما این رو جز خواب 8 ساعت خواب حساب نمی کنیم. خواب یعنی تاریکی مطلق، خواب یعنی من کاملا کمک بکنم که گوشم چیزی رو نده، چشمام چیزی رو نبینه، یعنی ورودی ها رو من ببندم به طوری که کاملا اجازه بدم که بدن وارد پروسه خواب عمیق بشه. ما در مورد خواب دو تا پروسه داریم، یکی پروسه خواب سبکه که تقریبا نیم ساعت انسان عصری، مثلا همیشه پیشنهاد میکنیم که مثلا بعد از ظهر عصری شما نیم ساعت کافیه مثلا یه خواب کوتاه داشته باشید، چون از نیم ساعت 40 دقیقه به بعد بدن وارد پروسه خواب عمیق میشه، اون موقع شما باید کم کم 8 ساعت بخوابید. حتما تجربه کردید که شما مثلا عصری خوابیدید، 2 ساعت هم خوابیدید، بلند شدید ولی بازم بدنتون خسته است و احساس نیاز به خواب دارید و احساس میکنید که اصلا مثلا بازم کسلید. ولی شما امتحان کنید یه وقتی فقط نیم ساعت بخوابید، یعنی ما اسمشو خواب نمیذاریم، یه چرت کوتاه بعد از ظهر هست و همون باعث میشه که مقدار آهن خون بهش برگرده تو جریان خون و خون به مغز برسه و سیستم خون تنظیم بشه و وقتی شما بعد از اون نیم ساعت بلند میشید خیلی سرحالید، یعنی هنوز وارد خواب 1 ساعت نشدید شما بلند شید میبینید سرحالید. ولی برعکس اگر وارد پروسه عمیق شدید قطعا باید 8 ساعتتون رو بخوابید، اگر نه لذت و اون اثر کافی خواب رو نخواهید داشت. حالا مثل این، حالا این چیزایی هم که گفتم مثل خوندن کتابی که من ازش لذت میبرم، یه دوش آب گرم، اینا باعث کیفیت خواب میشه. البته خب بعضی ها یه دوش میگیرن تازه سرحال میشن، اینا این کار رو نکنن، ولی بعضی ها میبینی نه یه بدن درد داره، یه دوش آب گرم یعنی واقعا این ریلکس میشه آدم، اون ماهیچه ها خودشون رو رها میکنن، اون آب گرم کمک میکنه و این خواب راحتی رو برای انسان برمقام میاره. این خیلی خوبه. سعی کنیم جایی هم که میخوابیم حد دل امکان نور نباشه، زمان خوبی باشه برای خواب، صدایی وجود نداشته باشه تا بتونیم انشالله اون 8 ساعت مفیدی باشه به لحاظ خواب. حالا اگه من قبل از خواب استرس داشتم چیکار بکنم؟ نگرانی دارم. ببینید باز اون هیجان است. من نگرانم. یکی از دوستانمون گفتن اون هفته که مثلا من فرزندم وقتی میخواد بخوابه استرس دارم، یه دفعه نگرانم، مثلا یه صدایی میاد، تمام تپش قلب میگیرم. اینجا رو گفتیم ما باید شرایط رو قابل بررسی و قابل مدیریت بکنیم. اون چیزایی که باعث نگرانی میشه رو حتی روشی که هست اینجا بیاریم روی کاغذ بنویسیم و با خودمون میگیم که اتفاقا من تو زمان مناسب میذارم اینو حلش کنم. و همونقدر که من اینو میارم رو کاغذ، یعنی از ذهنم خارجش کردم و با اون وعده‌ای که دارم پلو خودم میدم که حتما اینو من تو زمان مناسب بهش رسیدگی میکنم، تا حد زیادی میزان استراب من رو پایین میاره. ورزش، گفتیم که ورزش باعث ترشح هورمون سروتونین میشه. هورمون سروتونین هورمون شادیه، اصلا همونطور که از اسمش پیداست هورمون شادیه که میزان نشاط رو تو خون انسان بالا میبره و باعث میشه که تا حد زیادی استرس رو کم میکنه. و تمرینات آرام بخش مثل همین یوگا، ماساژ، پیاده روی، شنا، نقاشی کشیدن، اینا همه واقعا یه معجزاتیه برای کنترل استرس. وقتی آدم استرس شدید داره باید برنامه‌ریزی داشته باشه، اصلا برای خودتون برنامه داشته باشید که امروز میخوام ببین چند تا نمونه تو ذهنتون داشته باشید از این مواردی که گفتیم برای کنترل استرس، و تو ذهنتون به محض اینکه استرسی بهتون وارد شد بگید الان من میخوام از این برنامه استفاده کنم، یعنی کاملا آگاهانه برید سراغش، یعنی میخوام نفس عمیق بکشم، حالا میخوام یه مقدار ورزش کنم، نه الان موقعیت ورزش ندارم، شروع میکنم اعدادو میشمارم، نه شرایطمو عوض میکنم، موقعیتمو عوض میکنم، و میخوام بگم یعنی پنل و برنامه داشته باشید تو ذهنتون که خدا ببینید نمیتونیم بگیم خدای نکرده ما داریم با استرس زندگیمون عجینه، پس بنابراین هر زمانی که این شرایط براتون ایجاد شد سعی کنید اینها رو برای خودتون کنترل کنید. یعنی مادر شاید یک قسمت بخش عظیمی از بیماری های روان و بیماری های جسم ما صرفا از این استرسه. مواد غذایی هم حالا دمنوش هاست، عودهای آرامش بخشه، حالا بعضی از این عودها بدتر آدم عصبی میکنه، یعنی بوی خیلی تندی داره، من که خوشم نمیاد، مثلا بوی اسفند، استخدوس، یه اینها ببینید خود همه اینها واقعا هم خاصیت دارویی داره هم خاصیت آرام بخشی داره. میوه‌ای مثل هلو، نمیدونم قلات، ماهی، گوشت قرمز، حالا هر کی گیرش اومد اینها شوخی میکنم، حالا به هر حال اینها خیلی تحت زیادی باعث آرام بخشی میشه. خود گوشت قرمز خب آهن بدن رو تعمیم میکنه، وقتی آهن بدن تعمیم بشه اون هورمون های مناسب تمرکز و ضد استرس تو بدن وقتی که ایجاد بشه تا حد زیادی اصلا میگم عامل کمخونی دیگه، کمخونی وقتی حل بشه کلی از این استرس ها حل میشه. چیزهایی که توش کافئین، تئین، مثلا هم تو چای، توی انواع اقسام قهوه وجود داره، اینها رو سعی کنیم مواردش محدود بکنیم. البته حالا دیگه مصرف الکل، مواد مخدر که دیگه جای خود داره، قطعا اینا رو انجام ندیم. حالا برای کسایی که حالا خدا نکرده استفاده میکنن به شدت روی تشدید موارد استرس اینها مؤثر. عادت توصیه نامناسب مثل پرخوری مزمن، مصرف کم کلسیم، مصرف زیاد نمک، غذاهایی که پر از چربی، فاقد فیبر، مصرف زیاد غذاهایی با سطح بالای کلسترول، اینها چیزهایی هستش که جز عادت‌های توصیه نامناسبه که قطعاً باید دقت کرد. الحمدلله شما مادران کدبانو نه اینکه خودتون دقت میکنید بلکه برای همه برای خانواده هم اینها رو انشالله مراعات میکنید که خانواده که کارآمد هستن که واقعا به لحاظ جسمی هم درشون این موارد رعایت بشه و تا حد زیادی، یعنی ما دنبال انشالله وقتی مادر خانواده مادر آرامی باشه تأثیرگذار خواهد بود روی کل خانواده، چون واقعا اون نقطه پاشنه آشیل یک خانواده مادر، نقطه تمرکز یک خانواده مادر، مادر اگر به هم ریخته باشه خواه ناخواه خانواده به هم میریزن، مادر اگر آرام باشه خانواده آرامن، مادر اگر سالم باشه سلامتش انتقال پیدا میکنه به کل خانواده. و اینی که خیلی باید حواستون جمع باشه. صفحه ورزش رو میاریم؟ صفحه ورزش کدوم بود؟ ما صفحه که به ورزش اشاره کرده بود منظورتون کدوم بود؟ اینجا؟ آها گفتیم ورزش باعث ترشح هورمون سروتونین میشه، سروتونین عامل شادی در بدن که باعث کنترل استرس میشه. خب راهکارهای کنترل استرس رو ادامه گفتیم که عادتهای نادرست رو ما باید بشناسیم. عادت های تغذیه نامناسب چی بگم؟ بیارم صفحش رو اینجاست. پرخوری موضوع، مصرف کم کلسیم، مصرف زیاد نمک، غذای مملو و چربی و فاقد فیبر، مصرف زیاد غذاهایی که سطح کلسترول بالا دارن. خب یه سری عادت های نادرست مثل بعضی ها دیدین دیگه تا عصبانی میشن، یه سیگار روشن میکنن، اونایی که حالا خدای نکرده مصرف الکل دارن و الکل پناه میارن و بعضیا رو به تنهایی میارن، مثلا فعالیت اجتماعیشون رو کنار میذارن، مثلا طرفیه که از مثلا نزدیکانش فوت کرده مثلا چند سال کار رو گذاشته کنار و تبدیل استرس به خشم، یعنی گفتیم وقتی این هیجان شناخته نشه و درمان نشه تبدیل به خشم میشه، یعنی پایه موارد نامناسب بعدی میشن. یعنی استرس بالا، وقتی استرس مزمن شد و آروم آروم رفت رو سلامت فرد رو هدف قرار داد، دیگه هیجانات بعدی مثلا مثل خشم میاد. وقتی خشم به صورت تشدید پیدا بکنه باعث حالا خشونت فیزیکی و کلامی میشه. مصرف خودسرانه قرص آرام بخش دیدین که بعضی ها تجویز میکنن انگار که بدون مشورت با پزشک و این بدترین چیزه، چون اصلا ببینید یه سری از داروها مخصوص استرسه، یه سری از داروها مخصوص مثلا هیجانات دیگه است، یعنی شاید اصلا فرق بکنه. شما مثلا یکی وقتی هیجان غم داره شما میبینید دکتر یک داروی باید بده که اون میزان استروسونین رو در خونه این بالا ببره و اونو شاد بکنه، و اگر اینها جا به جا استفاده بشه، به عنوان مثال میخوام بگم، میگم که مثلا فلوکسیتین اثری که داره باعث سرخوشی طرف میشه، مثلا طرف یه دفعه میزنه زیر خنده مثلا مدت طولانی میخنده. خب این باید دقیقا متناسب با اون نوع استرسی که داره تجویز بشه، و اگر مثلا به جا استفاده نشه وقت شما این آثار مخرب دیگه ای داره که به هر حال دیگه قابل کنترل شاید نباشه. این که گفتیم خودآگاهی، که گفتیم هیجاناتو بشناس، یکی از مراحلش اینه که دلیل استرس خودتون رو پیدا بکنید. یعنی به جای اینکه هر روز ما سعی میکنیم که ببینیم که چه چیزی به من استرس میده، یعنی ببینیم هر چیزی که مثلا سردرگمم که چرا عصبانیم، چرا ناراحتم، چرا مثلا دلشوره دارم، باید ببینم واقعا چه چیزی منو استرس میده. مثلا یه فردی رو میبینم این بد حرف میزنه، بد لباس میپوشه، مثلا دیدن اون آدم منو دچار استرس میکنه، یا نه یه کاری رو میخوام شروع بکنم، یه امتحانی دارم، زمان امتحانمه، مثلا با یه فردی، با همکاری مثلا بگو مگوی دارم، یا مثلا یه مقدار کار زیاد دارم، مثلا ممکنه حالا میگه لباس ها رو مثلا نشسته، یا مثلا با خانواده یه چالشی توش ایجاد شده و حل نشده، اینها باعث مثلا استرسه که من باید تمرکز کنم اینو پیدا بکنم. بعد میام دقت میکنم که رو مواردی رو که پیدا کردم و دیدم اونها موجب استرس هستن، کم کم میتونم، البته اینا رو من تو اسلاید قبل توضیح دادم که ذهنمون رو نظم بدیم و استرس خلاص بشیم. یکی مسئله دیگه، ما حتما همیشه باید یک جایی برای جای خطا، میزانی از خطا رو بپذیریم که ما معصوم نیستیم و همیشه ممکنه یک درصدی از خطا توی کارهای ما باشه. اینجا مسئله اینه که ما باید اشتباهات خودمون رو بپذیریم و اصلا نگیم که نه 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 من نباید اشتباه کنم، من چرا این کار رو کردم. ببینید همین سرزنش کردن، همینقدر که من نپذیرم که نه من باید بپذیرم که دیدین دیگه، حالا این اتفاق تو مردا بیشتر میگه نه من حرف مرد یکیه که این بدترین چیزه، که نه اتفاقا مرد اونیه که 10 بارم اگر اشتباه بکنه میگه من مردم و اتفاقا حرفم 10 تاست. 10 بار اشتباه کرده باشم میگم که این 10 بار رو چیکار کردم، اشتباه کردم و سعی میکنم اون رو درست کنم. تو قدم بعدی سعی میکنم احتیاطم رو کامل بکنم. زمانی که اشتباهی رو انجام دادم سعی کنم به عواقبش حالا فکر بکنم و به چه شکلی میتونم اون رو برطرف بکنم، به این فکر بکنم. برعکس اگر ما وقتی که میگم اون حس کمالگرایی باشه، یعنی آدم کمالگرا کسی هستش که به هیچ عنوان قبول نمیکنه، میگه من قبول نمیکنم، من نباید خطا کنم، بعد یعنی این دقیقا یکی از اون نشئات کمالگراییه و این آدم دائما داره تلاش میکنه که اشتباه نکنه، خیلی احتیاط میکنه. خب این مسئله هم خیلی خسته کننده است، هم باعث استراب میشه و باعث میشه فرد خیلی به خودش فشار بیاره. بعد دقیقا اون میزان از این جسم اون کاسته میشه، به مراتب مال این آدم بالاتر از کسی هستش که نه خیلی معقول و منطقی با شرایط برخورد میکنه و یه درصدی از خطا رو برای خودش میپذیره. به عنوان این که ما معصوم نیستیم، در صورت به هر حال ممکنه اشتباه داشته باشیم، ولی ما سعی میکنیم که حالا میزان اشتباهات خودمون رو به حداقل برسونیم. اینکه رفتن به طبیعت، قدم زدن تو فضاهای سرسبز یه حد زیادی میزان استرس رو کم میکنه. حتی رفتن توی یه پارک و خیره شدن به یک گلی که تو لابلای مثلا برگای سبز یه قنچه‌ای که در حال باز شدن، خود تمرکز روی این فضا تا حد زیادی به انسان آرامش میده. لبخند زدن، ببینید همونقدر که از این چهره عبوس در اومدن و لبخند زدن بدون علت، ممکنه حالا بگی واه مگه ما دیوونه شدیم بخوایم مثلا بخندیم، نه ببینید لبخند فرق میکنه با قهقه زدن و خندیدن. شما وقتی که لبخند بزنی اصلا همین اعضای بیرونی پیام به اعضای درونی میدن و خود به خود پیام تو مغز مخابره میشه که من جایی برای استرس ندارم و الان کاملا چیه؟ آرامم. بعد دیگه نقطه انتها این که از یه روانشناس کمک بگیرید که اگه واقعا شدت استرس بالاست و نمیشه اون رو با این شرایط کنترل کرد، میشه با یه روانشناس متخصص مشورت کرد و اون استرس های فردی که برای هر فردی ایجاد میشه با اینها، با این مشاوره ها اون رو به حداقل برسونه. خب تا اینجا اگر خانمای عزیز سوالی پرسشی دارید بفرمایید، اگر نه ادامه بدم. گروه خوابیدن، خبری ازتون نیست. بله، اسلاید قبلی بفرمایید. اسلاید قبلی بفرمایید. خانم مزگلی، خانم مزگلی ممنون، اگر گروه
نه استاد، اصلا با واقعا خانم‌ها دارن، من خودم الان این شکلی بودم، دارم کار میکنم به خاطر همین دستم بنده، نمیتونم اون لحظه‌ای که شما میگیم، ولی داریم گوش میکنیم، نگران نباشیم، ما استفاده میکنیم از کلاس. ببخشید یه چیز میخواستم سوال کنم، اون قسمتی که فرمودین که اگر که توی خواب عمیق بریم وقتی بیدار میشیم هنوز احساس خستگی میکنیم چون باید 8 ساعت بخوابیم،
بله.
اونجا رو من متوجه نشدم، خب چیکار کنیم که تو خواب عمیق نریم؟ حتما
ببینید شما، ما دو تا پروسه خواب داریم، یکی خواب غیر عمیق یا سطحیه، یکی خواب عمیق. خواب سطحیه ما نیم ساعت الی 45 دقیقه است. خب بعض لازمش این هستش که من به خودم میسپارم عصر که میخوام بخوابم، میخوام اسمش هم هست دیگه، چرت یا خواب کوتاه. اگر بدن وارد پروسه عمیقه نی 45 دقیقه را بشه یک ساعت، یک ساعت و ربع، نه یک ساعت و نیم. ببینید شما دیدید دیگه، بلند میشید اینقدر بدن کرخته، از این ور تخت به اون ور، از این ور رخت خواب به اون ور قلط میزنید، با اینکه میگید بابا من دیروز نیم ساعت خوابیدم بلند شدم چقدر سرحال شدم، ولی الان دو ساعت خوابیدم باز بلند شدم اصلا بدنم انگار رمق نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم مغز اینجوریه، رفته تو پروسه خواب عمیق. وقتی تو خواب عمیق هم میره دیگه به این راحتی بلند نمیشه، و اگر شما سعی کنید که مثلا بعد دو ساعت اونو از رخت خواب بکشید بیرون، هنوز هوشیار نیست، به خاطر همین احساس کرختی داره، احساس کسلی داره. چرا؟ چون باید میزان خواب کامل میشه. درسته؟
بله متوجه شدم، ممنون.
شما حتی ببینید ساعت‌ها هم همین روی این ساعت‌ها هم روی همین تنظیم شده. ببین مثلا ساعت زنگ میزنه موبایل، ساعت موبایل بعد خاموش میشه، 5 دقیقه بعد دوباره زنگ میزنه. جانم بفهمید. خانم قربانی شما سوال داشتید، خانم رضوانی بفرمایید. خانم
بفرمایید. من اون برای شمارش اعداد هم راهکار اساس که داشتین میگفتین که بشماری، من یه لحظه قطع شد، متوجه توضیحات شما رو نشدم. اون شمارش اعداد یه بار دیگه محبت میکنید؟
شمارش اعداد شما برای خودتون یه نرم و یه متدی قرار میدید، مثلا الان سعی میکنید که مثلا اعداد زوج رو بشمارید، استرس بهتون وارد شده، ولی شما تمرکز میکنید مثلا میگید 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12، اینو میدید جلو. خب یا نه مثلا تمرکز میکنید میگید 5 تا 5 تا میشمارید میرید جلو، 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30.
مهم
5 تا 5 تا برید بالا.
ما باید تمرکز کنیم، یعنی مثلا نباید رندومی ای یک مثلا بشماریم همینجوری بریم جلو.
نه. ببین ما میخواییم شما تمرکزتون رو از اون حالت استرس بیاریم بیرون. حالا این چیکار کنیم؟ با اعداد ریاضی مثلا سعی میکنیم، یا مثلا شما بیاید شیر کنید ذهنتون رو شیفت بدید به یه مثلا خاطره خوب. اینا به هر حال یه کارهاییه که دم دستی میشه انجام داد تا اون تمرکزه از اون استرس سنگینی که به ما وارد شده برداشته بشه.
خب من این عدد رو تا چند بشمارین؟
اصلا شما خودتون میبینید که مثلا ساعت تا 200 مقدار که ذهنتون درگیر بشه از اون حالت استرس، یعنی جدا بشید دیگه تمومه. اینجوری نباشی که از اون حالت در بیان بیرون ولی هنوز شما در
بیرون. هم داریم شماری
آره گفتیم که در مورد خواب یه خمیازه هم میاد وسط روزه هم هستیم، واقعا خوابمون گرفت. آها الان یعنی بحث خواب بود. آره واقعا منم یه چند جا همین حالت به منم دست داد، یعنی واقعا احساس میکردم الان استایدار رو خاموش کنم بخوابم، ولی خب دیگه شرایطه دیگه، باید ازش حرف بزنیم. الان رد میشیم. چطور اون موقعی که ورزش، از ورزش میگیم اونجا نمیگید وای چقدر سرحال شدیم اصلا دیگه خوابمون پرید؟ تو از خواب حرف میزنی؟ آره بخاطیست میگه در محفل خود راه مده همچومنی را، افسرده دل افسرده کند انجامنی را. این خاصیت خوابه. خیلی خانم نیکروی عزیز گفتم ما میتونیم خوابمون چطور ما میتونیم خوابمون رو کنترل کنیم وقتی ذهنمون مشغول نباید بخوابه. خانم نیکرو این همه چیز گفتیم مال همین دیگه، که ما وقتی استرس داره ذهنمون رو مشغول کرده بیاین چیکار کنیم یه جوری ذهنمون رو کنترل کنیم که اون رو فریز کنیم، یعنی اون موضوعی که تو ذهنمون هست رو فریز کنیم و بذاریمش کنار و ذهنمون رو آزاد کنیم. اون جلسه گفتم یه روش این که من همینطور که خوابیدم چشام بستم سعی کنم به سر به هیچی فکر کنم. وقتی شما دائما سعی میکنی که به هیچ چی فکر کنی، اونجا کوچکترین چیزم میاد بلافاصله اونو بعد از ذهنت خارج کنی، بعد انشالله خواب خوبی خواهیم داشت. خانم علوی عزیز گفتین که پسر من وقتی نیم ساعت میخوابه هر کارش میکنم بیدار نمیشه، لااقل دو ساعت بعد بخوابه آخرشم با کتک بیدار. یک رو نیم ساعت هم بخوابه شب تا دو بیداره. خب اصلا نباید بذارید بخوابه، این بچه اصلا نیاز به این خواب نداره. شما سعی کنید یه ریلکس بهش بدین، یعنی همونجوری که مثلا جلو تلویزیون نشسته نخوابه. بچه ها سخته، چون بچه که میره بخوابه میگید نیم ساعت، اون نیم ساعت فعلا داره با خودش کلنجار میده که بخوابه. وقتی که خوابید دوست دارید که خب به هر حال بخوابه دیگه، دو ساعت بعد دو ساعت هم به زور باید بلندش کنید. بله آخرش هم دیگه خودتون دارید میگید دیگه، میگه تو مرحبا به ناصرنا، شما دقیقا دارید طرف منو تایید میکنید که وقتی دو ساعت میخوابه نمیتونه بیدار شه. بله بمیرم اونا چرا مجبورن کتک بخورن و تا بیدار شن، ولی کن غافل از این که به هر حال این شرایط و ویژگی تن و بدن ماست. خانم قربانی ورزش کم بود؟ نه ورزش ببینید، آخه ورزش ما ورزش های زیاد داریم، موضوعمون الان موضوع ورزش نیست که بخوایم راجع به بحث ورزش بیشتر از این صحبت کنیم دیگه. این ما هستیم که باید بدیم ورزش، واقعا بدن ما نیاز به ورزش داره. حتی میتونیم صبح، ظهر، عصر 10 دقیقه، حالا حتما هم ورزش های حرفه‌ای نه، همون 10 دقیقه که شما این ورزش های حوازی رو انجام میدید خودش کلی توی شرایط مدیریت استرس تأثیر داره. اسلاید شما ده 3 رو یا 3 رو خانم خزایی 3، اجازه بدید من برگشتم از یک همه اسلاید رو دوباره میارم با تمرکز. شما خواستین عکس بندازین بندازین. مورد 3 رو من فکر کنم میگید اسلاید 3 رو ببینید. مورد 3 این 7، این 6، این 5، این 4، این 3. خواب کافی و خوب داشته باشید. خوبه؟ خانم جوادی گفتی 2 ساعت خودمون آرامش داشته باشیم ولی قبل و بعدش کلی حرص میخوریم. این چی؟ بچه ها رو به زور میخوابونیم، به زور هم بیدارشو میکنیم. دیگه نیست آسان بازی مادر شدن خانم جوادی عزیز، به هر حال اینا عجین شده با مادر. خانم علوی گفتین که انواع خلاقیت هایی که دارم و ندارم رو به کار میگیرم که نخوابه. امسال کنکور داره براش دعا کنین، هم شما هم دوستان، انشالله عاقبتش بخیر و اون چیزی که براش احسن قسمته انشالله براش رقم بخوره. خب راهکارهای کاهش استرس شغلی توسط سازمان ها، این که ارزیابی صحیح عمل کرد، مشارکت دادن افراد تصمیم گیری ها. سازمان ها وقتی که میخوان استرس رو کاهدن کارهای زیادی، یعنی اون رأسی که میخواد استرس رو در بیان کارمندان خودش پایین بیاره چند تا کار میتونه بکنه. یکی اینکه بیاد اون عملکردها رو به روش صحیحی ارزیابی بکنه. وقتی ارزیابی بکنه یعنی یک کارنامه از رفتار و اون کارکرد کارمندان دستشه و به نسبت همون ارزیابی درست الان میتونه نظر بده و تا حد زیادی اون رأس میزان استرسش پایین میاد. مشارکت دادن افراد تو تصمیم گیری ها. ببین شما وقتی یک تصمیم میخوای بگیری، وقتی این تصمیم رو به هیچ کس نگی و میخوای عملی کنی، مثلا یه نفر به عنوان حالا سرپرست یا مدیر یه مجموعه، وقتی میخواد یک کاری رو تصمیمی رو عملی بکنه و این رو به کسی نگفته، چون عواقب کار رو نمیدونه، نظرات دیگران رو نمیدونه، واکنش‌های دیگران رو نسبت به این مسئله نمیدونه و براش گنگه، خواه نخواه ایجاد استرس میکنه. اما اگر بیاد همکاران رو تو اون نوع تصمیم گیری مشارکت بده، خواه نخواه نظر اونها رو در مورد اون تصمیم گیری میدونه و به صورت اوتوماتیکوار اصلا میزان استرس تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه. بعد اینکه کمک بگیرن از مشاوران و روانشناسان سازمانی که آگاه به مسئله هستن و میتونن تا حد زیادی کمک بکنن. فراهم آوردن امنیت شغلی نسبی برای کارکنان، یعنی یه مدیر بتونه ایجاد امنیت شغلی بکنه برای کارکنان خودش، به لحاظ میزان درآمدی که میتونه در اختیارشون قرار بده، شرایطی که میتونن اونها کار کنن و برای کارشون و امکاناتی که میتونه بهشون بده از جهت اینکه بتونن کار انجام بدن، این تا حد زیادی گفتیم باز اون استرس رو پایین میاره. ببینید هر چقدر هر چیزی شفاف باشه، روشن بودن معیارهای ترفیع، یعنی که یکی بر اساس کار و اون جربوزهی که گذاشته الان ترفیع درجه بگیره و به یه مقام بالاتر بره. اینا مشخص باشه برای همه، من بدونم مثلا چه کاری انجام بدم، چه میزان کاری انجام بدم، نظر رئیس من رو تأمین خواهد کرد که باعث مثلا ترفیع شغلی بشه. تحریزی و بهبود راه های انجام کار، نقشه راه داشتن، مشخص کردن معیارهای واگذاری شغلی، اینکه ما میخواییم هر شغلی رو به هر کسی که نسبت بدیم قطعا باید توانمندیاش رو بدونیم که بر اساس توانهای موجودی که دارن ما بهش کار بدیم. پس بنابراین وقتی که معیار کاری مشخص شد، بعد اون وقت اون واگذاری شغل به راحتی اتفاق میفته. جانم بفرمایید. خانم قربانی
سلام استاد، حالتون خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید.
من چون اینجا مثلا راهکارهای استرس شغلی بود، الان خب بچه ها تو مدارس هم خیلی استرس دارن، مثلا به خصوص تو دبیرستان فشار مدرسه داره، فشارهایی که مثلا حالا خانواده، حالا ما مثلا میایم بهشون میگیم که اگر بیایم بهشون بگیم که حالا اب نداره همه که رتبه خوب نمیشن، خب ممکنه از اون ور بیفتن مثلا شل بگیرن درسو، بیایم مثلا فشار بیاریم روی این که چیکار بکنیم، مثلا یه حد معقول باشه به بچه ها بگیم که هم رو درسشون متمرکز باشن و بهانه که خب استرس بهشون وارد نشه. من خودم مثلا یه موقع میام به پسرم میگم که مامان حالا هزاران نفر اینجا هست رشته ریاضی هست، خب به هر حال اینا همه که نمیتونن رتبه بالا بگیرن، یه سری از اینا میخوان رتبه های برتر باشن، حالا هر چقدر هم که مدرسه خوب باشه فشار به بچه بیاری، به هر حال این یه واقعیته، همه که نمیتونن رتبه های خوب دانشگاه های خب میترسم خب شل بگیره در درس و یا مثلا بیان بهش بگم که ندرسه خوب داری میگه این همه هزینه به هر حال میترسم خب استرس روش.
نه ببینید ما از این ور نترسیم. ببینید یه سری خدا هم به ما یه سری دنیا امکانات داده و تو قرآن میبینید که چقدر و چند جا یادآوری کرده که من این نعمت و این نعمت و این نعمت رو به شما دادم. درست؟ اینکه ما به بچه ها میگیم بچه ها مثلا من 20 میلیون برای مدرسه هزینه کردم. تو وقت تو داری میذاری. اینا همه چیزهایی که باید در نظر بگیریم. این گفتن ما یه میزان اگر استرسی هم میده استرس مثبته که بچه بفهمه که داره یه سری امکاناتی رو براش هزینه میشه. اینجوری نیستش که خیلی راحت داره بیاد اصلا ما هم هیچی نگیم و چون میخوایم دچار استرس نشه. نه ببینید ما یه سری شرایطی رو براش بازگو میکنیم از این جهت که حواسش جمع بشه، نه اینکه ما بخوایم استرس ایجاد بکنیم و شرایط رو براش فراهم میکنیم، یعنی محیط رو آروم کنیم، درس بخونه، مهمون دعوت نمی‌کنیم، مهمونی نمی‌ریم، تو زمان امتحاناش حواسمون جمعه که مثلا بچه من امتحان داره، ساعت مناسب برای نمی‌دونم تکلیفاش من آماده می‌کنم در این حالی که بهش تذکرات لازم رو میدم و به هیچ عنوان اینها استرس دار نیست. اینکه ما می‌خوایم حواس بچه جمع بشه نه اینکه بخواد استرس براش ایجاد بشه. ولی بعضی از بچه‌ها ببینید همینجوری آماده استرس هستن، یعنی بچه های خیلی حساسی هستن. خب اینا مسئلهشون فرق میکنه ولی من حیث المجموع به لحاظ رواج عادی نه، یه جایی تذکر دادن نه با عنوان منت گذاشتن ها، تذکر این که داره این هزینه ها برات میشه هیچ مشکلی نداره. خانم خواهش میکنم. استفاده از روش حل مسئله مدار در حل مشکلات که اینها رو هم فکر میکنم توضیح دادم، اگر باز جای سوال هست بفرمایید که من توضیح بدم. اینکه بفرمایید خانم نیکرو بفرمایید در خدمتم.
سلام خانم دکتر.
سلام عزیزم، احوال شما؟
سلام، صدامو دارین؟
بله بله در خدمتتون هستم.
عیدتون مبارک باشه، طاعتتون هم قبول. سلامت باشین، شبی که موفق باشین.
قربان شما.
سلامت باشین، قربان شما. خانم دکتر، من زمانی که مثلا حالا پسرم بزرگه میره هیئت شبا نمیتونم مثلا آرامش داشته باشم، مثلا به هیچی فکر نکنم، بخوابم. بعد میخواستم مثلا ببینم این موضوع رو میشه کنترل کرد یا همون فکرم مشغول باشه بهتر نگرانه.
کنترل شما این که بچه ها واقعا تو این نمیدونم سن پسر شما باید 16-17 سال باشه نه؟
نه یه پسر بزرگ دارم هیئت میرن مثلا 21 سالشه. خب تا بیان هیئت متاسفانه تا دیر وقته.
خب نسبت همگروهیاش باید شما مطمئن باشید با اون کسایی که میره تو هیئتی که میره آره شما خاطر جمع هستین. یک
خب چون با موتور مثلا میرن تا دیر وقت هست و مثلا
اینجا باید درست یه قانون و قاعده ای بذاری که مثلا هر جا که تو هر هیئتی میری آزادی ولی شما ساعت 12 باید خونه باشی.
متاسفانه هیئت ها برنامه ریزیشون طوریه که مثلا تا دیر وقت
نداره. بگید این ازشون بخواد حتی با اون مسئول اصلی هیئت هم که شده شما یه تماس بگیرید با اونا. سعی هیچ خجالت نکشید از این موضوع که مثلا من الان زنگ بزنم به روحانی هیئتشون چی بگم. بگیم ببینید بچه ها میان تا دیر وقت، مثلا نماز صبحشون قضا میشه، برای سحر نمیتونن بلند بشن، بی زحمت مثلا تا ساعت 12 اینا خونه باشن، یعنی گوشی رو دستشون بدین که کارشون کار اشتباهیه. بله هیئت خیلی خوبه، هیئت مستحقه، همه اینا درست، ولی اینکه بخوام برن مثلا تا ساعت 2 تا ساعت 1 مثلا تو هیئت باشن، بعدم بیان بخوابن، دوباره سبه یه پروسه‌ای دارن برای سحر بیدار کردنشون، حالا یا بیدار میشن یا بیدار نمیشن، نماز صبحشون قضا میشه، نه، یه نرمی رو در نظر بگیرید و اونو به عنوان قانون خونتون مطرح بکنید و خیلی با حس احترام لازم ازش بخواید که شما سر این ساعت باید خونه باشید.
ببخشید، این هیئت‌های معروف میرن اصلا نمیشه اونا رو کنترل کرد، اصلا مثلا هیئت‌های که تو
صرفا تو این ایام ماه مبارک رو میگی یا نه؟
بله، ماه مبارک رو من بیشتر منظورم که تا سحر بیشتر بیدارن.
بله.
بله،
ماه مبارک به هر حال اگر صبح کلاس نداره، اگر صبح درس دانشگاه نداره، نمیدونم اختلالی توی روند کاری فرداش پیش نمیاد و شما به همگروهیاشون مطمئن هستید، خیلی مشکلی نداره اینکه تا سحر بیدار موندنشون. اما ولی واقعا من باشم یه مقدار این تو اینجا با احتیاط بیشتر عمل میکنم، چون نمیگم نفس هیئت بد نیست، رفتارهایی که تو هیئت ها هست بد نیست، ولی ما که همه رو نمیشناسیم.
بله،
واقعا رفتن اونجا سخنرانی گوش بدن، آیا واقعا دارن سینه زنی میکنن، آیا دارن واقعا مثلا شادی میکنن یا نه، نشستن کنار هم، کافیه یکی دو تا هم تو اینا افراد نامناسب پیدا بشه و راه باز بشه برای خیلی از خطاها. اینجور موقع ها میگم خیلی محترمانه قوانینتون رو خیلی شفاف و جدی، نه با خشونت، جدیت با خشونت فرق میکنه، ولی جدی مطرح بکنید. این ساعت هر جا میری، نمیدونم هر مداحی میری، خوبه، خیلی هم عالی، ولی لطفا این ساعت خونه باشه.
بس ببخشید خانم دکتر، سوالم هم طولانی شد، چون پدرشون مثلا خیلی خون سردن، مثلا راحت میخوابن، اصلا مشغولیت ذهنی معمولا ندارن و من مثلا نگرم بچه ها دیر میان یا موردی پیش میاد، بعد بهتر نیست منم مثل همسرم مثلا دیگه یه طوری رفتار کنم؟ اگه یه روش میشد که مثلا منم ریلکس بودم خیلی خوب میشد، چون این موضوع واقعا فکر میکنم خیلی به من فشار میاره. این موضوع
ببین، این که شما نمیتونی بخوابی حتما علت داره. خب
واقعا فکر
اون چیزی که فکر شما رو مشغول کرده چیه؟ اینکه چون با موتور داره میره فکرت مشغوله، یا اینکه نمیشه
هم با موتور هم که مثلا تا دیر وقت بیرون باشم؟
اینه حتما با اون سرگروه هیئتشون حتما عنوان بکنه.
اصلا اون امکان پذیر نیست خانم دکتر. فقط اگه یه روشی باشه من خودم یعنی بیخیال بشم خیلی خوبه.
ببینید این که شوهرتون، همسر شما، ببینید مردا معمولا چون جو پسرونه رو میشناسن، خب الان هم رفته خیالش راحته، مشکلی نداره و راحت هم میخوابه، چون خودش هم این شرایط رو طی کرده، میدونه مشکل ایجاد نمیشه. اگر واقعا شرایط اینه، شما هم به این شرایط اعتماد بکنید و سعی کنید از همون روش های راحت ریلکس شدن استفاده کنید و راحت بخوابید. اما اگه شما ببینید نه، واقعا پدر بی تفاوتیه، چون بی تفاوته راحت میخوابه.
بله، اخلاقشون همینطوره، اخلاقشون اینه که خیلی خونسرد و بی تفاوتن.
منی اگه مشکلی این بچهش اگر هر مسئله هم تهدیدش بکنه، ایشونو به استرس نمیدازه؟
نه، مگه اینکه تو موضوع قرار بگیره، مثلا خدا نکرده حالا یه تصادفی کنن یا مثلا یه دم حرکتی به خودش بده، وگرنه در حالت عادی اصلا فکرش رو اصلا مشغول نمی‌کنه. خوش
باشه. پسرتون خیلی حرف بزنید. یعنی توی فضاهای ایجادش، یعنی بذاریدش توی فضاهای عاطفی براش ایجاد بکنید. من مثلا پسر خودم خیلی سخت، مثلا چون روز که میاد خسته است، نمیتونه بخوابه، نمیتونه درس بخونه، یعنی اصلا خب خود منم میبینم، یعنی واقعا اصلا دیگه کالری براش نمونده که بتونه، جون نداره بشینه مثلا کار فکری و درسش انجام بده. از اون بعد به قول خودش تازه خود میخوره، بعد تازه بعد افطاری یه سر جون میگیره، بعد تازه اون میزنن. میگم مامان قرار نیستش که مثلا تو برای اینکه به خودت پیشرفت بکنی بلنشی، یعنی کار روتین خودته که بلنشی مثلا سحر بخوری، من دو بار صدات میکنم، سه بار صدات میکنم، خب من خیلی اذیت میشم. ببینید اینا رو میگم، شاید فکر نکنید اونم اینه مثلا ماشینه تا من میگم رو اونم اثر میذاره، نه، ده بار میگم یه بار ببینم خب نه مثلا خوب بلند میشه. ولی واقعا این ایام ماه مبارک یه پروژه‌ای شده این اخواب بیدار کردن ها، و چون همون برای که دیر میخوابن به سختی بلند میشه، دوباره سر میخوره، تا یه دو دقیقه وقت داره مثلا تا از نماز بشه باز اونم میخوابه، دوباره یه سری باید بیدارش کنم پاش نماز رو بخون، دوباره میخوابه، دوباره من باید ذهنم بیدار باشه که اینو بلند کنم مدرسهش دیر نشه. اینا به هر حال مال این ایام خاصه. ولی پسر شما توی سن مثلا 21 سالگیه به صورت مادرانه، یعنی از اون فوت و فن مادرانه و عاطفیتون استفاده کنید، بگید واقعا مثلا حتی نشون بدید خمودین، ناراحتین، استرس دارین، مثلا ببین مثلا خواستن دیگه گفتم برم دارو بخورم اینقدر من دچار استرس میشم، اما من نگرانم، انتقال بدید این، یعنی ابراز بکنید نگرانی رو. وقتی پسرا شاید امیدوارم وقتی ببینن که شما دچار این اضطراب و استرس هستید، شاید قطعا ببینید شما حرف هم میزنید ممکنه بچه ها رد بشن، ولی روی همون فرکانس های صوت شما که تو گوششون هست قطعا فکر میکنن، حالا شاید همون موقع جواب نده ولی روشون تأثیر میذاره.
بله ممنون.
ولی دیگه به هر حال هم متوسط کنید هم براشون دعا بکنید، بدونید اول تا آخر هدایت دست خداست، سلامتی دست خداست. به هر حال شما کارهای لازم مادرانه خودتون انجام بدید، ما بقیش رو بسپارید دست خدا، ولی دیگه استرس اصلا اینجا دیگه معنی نداره.
بعد ببخشید خانم دکتر در مورد این اسلاید آخری که بله بله ممنون باشید
که منم پسرم هیئت یا نماز صبح مسجد میره یا شب از مسجد دیر میاد نگران. آها آره راحت میگه. خب واقعا هم جای نگرانی داره، وقتی جای نگرانی نداره داره، من نمیتونم بگم نگران نباشید خانم علوی، یا باید نذاریم برن که نمیشه، و اگرم میرن به هر حال این نگرانی ها دیگه طبیعیه تا یه حدی، ولی باید متوجه خودمون باشیم که نذاریم تبدیل به استرس بشه و مزمن بشه و بخواد اثر سو روی جسم ما داشته باشه.
ببخشید خانم دکتر.
توکل به خدا، انشالله خدا خودش حافظ بچه ها باشه تو این ایام که به هر حال ایام پر هیجانی هست برای بچه ها. ساعت هایی هستن که بچه ها دوست دارن یه زمانایی بی قاعده باشن. این زمان ها هم به هر حال یه زمان هاییه که بی قاعده، تعریف شده بی قاعده است. همونقدر که مسجد برنامه داره، هیئت برنامه داره، مثلا اینها میتونن یه دفعه مثلا بی قاعده برن بیرون، براشون خیلی جذابه. حالا تا دعا کنید انشالله تو این جمع ها باشن و واقعا به خدا بسپارینشون، انشالله که خدا خودش واقعا با اون امدادهای غیبیش قطعا مراقبت میکنه، و توکل به خدا داشته باشیم و خدا، یعنی ما کارهای عقلانی و منطقی که در دستمون از دستمون برمیاد رو انجام بدیم، ما بقیش رو دیگه انشاءالله بسپاریم دست خدا. خدا
عذر میخوام خانم دکتر،
تو بحث انگیزش درونی و بیرونی خانم کریم نژاد یا خانم نیک رو بفرمایید اگر که ادامه بحثتون هست، سوال اگر هست.
خانم دکتر ببخشید صدامو دارین؟ خانم دکتر ببخشید.
بفرمایید خانم نیکو.
خانم دکتر صدامو نداریم فکر کنم، درسته؟
میکروفونتون بازه.
خانم دکتر خدا قوت، صدای بنده رو دارید خانم دکتر؟
بله من صدای شما رو دارم ولی خانم دکتر فکر کنم صدامو ندارم.
نشون دادم که نگران هستم.
صدای بنده رو هم ندارم.
الحمدلله. فکر میکنم حالا
خب صدا نمیاد. خانم جلالی شما فرمایشی دارین؟
من فکر کنم باید تماس بگیرم با خانم دکتر.
خانم جلالی من صدای شما رو ندارم. من صدا رو ندارم. نه خب من هم صدا قد شده. خانم جلالی سلام علیکم. خانم جان ندارم. نه چشم خواهش میکنم. خدا خب مثل که تا الان شما صدای من دارید، من صدای شما ندارم. خب دوباره من خارجم واردشم شد ایشالا دوباره. الان درست شد؟
خانم دکتر صدای بنده رو دارید؟
بله 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 در خدمت
الحمدلله درست شده. مادران سوال داشتن هستین
در خدمتتون هستم. بفرمایید خانم نیکرو. البته نوشتن هستم موارد استرس سازمان ها که تحت کنترل ما نیستن در این مواردی نمیشه کاری کرد. نه خانم نیکرو جان ببینید تو این اسلاید که داره مطرح میکنه میگه راهکارهای کاهش استرس شغلی توسط سازمان ها، یعنی اینجا منظور اون رأس هست. استرس سازمان ها تحت کنترل ما نیستن، اما اون رئیس سازمان زیر دستاش تحت کنترلش هستن. حالا اون اگر میخواد ایجاد استرس نکنه و استرس کارمنداشو پایین بیاره، مثل یک مادری که میخواد استرس جو خونش رو پایین بیاره، به مادر گفتیم چیکار کنه. اینجا هم الان داره به اون رأس و اون کسی که متصدی امر هست داره با این شرط نشون میده که اگر توی سازمانی استرس ایجاد شد، برای کاهش استرس باید این کار رو بکنه. منظورمون این بوده. خب تو بحث انگیزش، حالا ما انگیزش هم انگیزش درونی داریم یه انگیزش بیرونی داریم. تو انگیزش درونی چه چیزهایی ایجادش میکنه؟ این در واقع تو بحث انگیزش درونی انجام دادن یه فعالیت به خاطر خود اون فعالیت، به خاطر خود اون عمل ایجاد انگیزش درونی میکنه. به عنوان حالا توضیح که میگه رضایت و خوشنودی شخصی عامل انجام اون فعالیته. مثل اینکه ما نماز میخونیم. این در واقع یک انگیزش درونیه برای ما. درسته تو ظاهر داریم یک فعالیت ظاهری انجام میدیم. ولی برای ما اون عمل رو داریم انجام میدیم به خاطر خود اون عمل. که در واقع همون عمل باعث رضایت خوشنودی ما میشه. حالا بعضی از فعالیت ها خودشون خیلی پرجاذبن، مثل یه موضوعات مطلوبی که باعث میشه که افراد تو اون فعالیت شرکت کنن بدون که امتیاز یا نمره مطرح باشه. خود اون فعالیت جذابه. حالا مثلا بعضیا که علاقه به مثلا مطالعات علمی دارن، مثلا مطالعه زندگی حشرات یا مثلا دایناسورها، یا بعضی ها که مثلا تاریخ دوست دارن مطالعه مثلا درسای تاریخی مثلا براشون مورد جذابیت بالاییه. در واقع اینجا اون طرف رفتار رو انجام میده، فعالیت رو انجام میده صرفا برای خود اون فعالیت، یعنی اون لذتی که میبره. بعد جاده میگه وقتی حالا به بچه ها وقتی که کار فعالیتی که انجام میدن، مثلا یه فعالیت هنری که انجام میدن، قطعا برای زمانی که فعالیت هنری انجام میدن لازم نیست به اونها پاداش بدیم، چون خود همین فعالیت هنری برای اونها ایجاد علاقه میکنه. یعنی خودش به خاطر علاقهش من کلاس نقاشی نوشتمش و دیگه لزوم نداره هر نقاشی که میکشه من بهش مثلا پاداش بدم، شرطیش بکنم. اما مثلا توی دروسی که مثلا خود درس سخته، مثلا درس ریاضیه، خب سخته، مثلا بهش میگیم تکلیف وقتی که یک تکلیفی رو داره انجام میده. اینجا از این جهت که به هر حال اون کار سختی‌های خاص خودش داره، ما از بیرون یک سری چیزهایی رو، مشوق‌هایی رو وارد میکنیم به عنوان تقویت کننده. یعنی در واقع ما توی امور تشویقی یه سری تقویت کننده ها داریم که ما برای یک سری از فعالیت ها نیاز به این تقویت کننده ها داریم از بیرون، برای یه سری نیاز نداریم. گفتیم مثلا بچه رو بردیم پارک، داری یه فعالیت فوق العاده مثلا لذت بخش ورزشی انجام میده، اینجا دیگه نیازی نداره که ما بهش مثلا جایزه بدیم. اما یه وقتی داره اون رو به عنوان یک فعالیتی انجام میده، مثلا کار درسیشه، خب برای اینکه من یه مقدار براش انگیزه ایجاد بکنم، اونجا ما به عنوان یه تقویت کننده که از بیرون داریم وارد میکنیم تا با اون اصل هدفمون برسیم، اونجا براش مثلا یک مشوقی در نظر میگیریم، یه تقویتی از جهتی که هدیه‌ای، که حالا اون هدیه قطعا حالا هدیه مالی نیست، مثلا یه وقت یه تشویق، یه آفرین گفتن دارم میبینم، هدیه دست دادن مثلا میبینیم براش تشویقه. تو بحث نظریه شناختی البته خب این اصلاح چون یه مقدار تخصصیه، این تو بحث نظریه ها شاید لزومی نداشته باشه، ولی باز من برای شما هم توضیح میدم. به هر حال چیز خیلی خاصی نیست، حالا بدونید بد نیست، ندونیدم خیلی به جایی بر نمیخوره. توی نظریه های شناختی ما یه نظریه‌ای داریم به نام نظریه اسناد. خانم کریم نژاد فرمایشی دارین عزیزم؟ قطع شده.
خانم نژاد ببخشید، اگر امکان داره سوال جواب بدید این نظریه های شناختی، اگر باشه برای جلسه بعد.
چشم.
جلسه هم تموم شده. بله
چشم.
تموم شده.
چشم. خواهش میکنم. حالا ما بحثمون رو همینجا، یعنی تا اینجا تموم میکنیم. اگه دوستان سوالی دارن، مطلبی دارن بفرمایین، اگر نه من اسلایدها رو برگردونم، چون گفته بودم که بند کردم که خواهر دوستانی که میخوان عکس بگیرن بتونن انجام بدن. من اینو اسلاید رو میارم از اسلاید یک، هر کدومو چند ثانیه نگه میدارم، اگه لازم بود بگیم که من بیشتر نگه دارم. اسلاید پنج، اسلاید شیش، خانم جلیل جان ما درسمون تموم شده، اگه اجازه بدید من این اسلاید ها رو یه دوره ای برای خانم ها داشته باشم که میخواستن عکس بگیرن، دو سه دقیقه بیشتر شاید وقت نگیره.
خواهش میکنم خانم صاحب اختیار هستید. فقط این که حالا بحثی که میخواستید شروع کنید هم نظریه ها بود و خب حالا بجای بحث داشت و از اینکه نصف نمونه من گفتم
لطف دارین شما، ممنون از محبت شما و پیگیری های خیلی خوبتون، متشکرم. خواهش میکنم. تا همینجا بحثمون تا اسلاید 33 امیدوارم که مفید باشه براتون. از دوستان عزیزم این شبها به شدت التماس دعا دارم و اینکه حالا کاستی های کلاس ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید و اینکه به هر حال سعیمون این هستش که این واقعا نهایت تلاشمون هستش که انشالله اون چیزی که مفید هست رو در خدمت شما قرار بدیم و از خدا هم طلب اثر داریم، انشالله که خدا کمک بکنه، توفیق دعا، توفیق مناجات، توفیق استغفار تو این ماه رو انشالله به همه ما عنایت بکنن و این شبها انشالله برای هم دعا بکنیم و رأس دعاهامون انشاءالله درخواست از امام زمان باشه که حلال همه مشکلات هست. بازم اگه دوستان سوال چیزی هست من دو سه دقیقه دیگه در خدمتون هستم. این آخرین اسلاید ماست خانم نیکرو، چون اسلاید بعدی که دیگه واردش نشدیم.
خانم دکتر ببخشید،
خانم دکتر ریحانی ببخشید، خانم نیکرو سوال داشتن از شما.
ببخشید صدای من ظاهرا قطع شد.
بله.
خب خانم نیکرو جان اسلاید بعدی ما دیگه میمونه، اسلاید بعدی ما اسلاید شماره 33 بود که انگیزش درونی و بیرونی بود، اینجا بود. من فکر میکردم که حالا اسلاید قبلیه. تا اینجا درس دادیم.
خانم دکتر ببخشید صدامو دارین؟
بله الان دارم صداتونو، بفرمایید.
بله یه اسلایدتون نشون دادین، نظریه های شناختی در انگیزش. اون برای مبحث بعدی هست.
بله بله بله، این نظریه شناختی مال مبحث بعدی، ورود پیدا نکردیم اینجا رو.
بله ممنون، متشکرم. ببخشید. ببخشید سوال منم طولانی شد.
ممنون. موفق باشید. خدا خدا.
سلامت باشید.
ان شاءالله همه عزیزان سلامت و سربلند باشید و التماس دعا. ممنون از خانم جلالی عزیزم که با همه مشغله و خستگی هایی که دارن به نحو احسن این کلاس رو مدیریت میکنن و پشتیبانی میکنن. ان شاءالله خدا یار و یاورتون باشه. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارشون.
خیلی ممنون خانم دکتر. خدا قوت دست شما درد نکنه. التماس دعا از شما.
متشکرم به دعا عزیزان. متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون. خدا. مادران عزیز از اینکه همراه بودید از همه شما ممنونم. التماس دعا و خدا نگهدار.